تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی، شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان. تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر، همونطور که من قبلا
وقت با تمام شد آقای دل.
آخرین جمله را اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست؟
خیلی خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش.
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشتیم.
بهارستان.
به نام یگانه هستی به هفت سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندای عزیز رادیو اقتصاد. من رضا فروخی خوشحالم که در ششم مهر ما یک بار دیگر با بهارستانی دیگر از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستم. در برنامه امروز بهارستان به چه موضوعاتی میپردازیم؟ در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به بایدهای فعالسازی دیپلماسی پارلمانی و کمک گرفتن از آن در جهت تسهیل دیپلماسی اقتصادی. سپس بررسی می‌کنیم لزوم انطباق بودجه با برنامه هفتم پیشرفت رو. نگاهی خواهیم داشت به بایدهای ورود مجلس به موضوع قطع درختان توسط شهرداری ها. و در انتها هم بررسی میکنیم روند انتخاب ناظرین مجلس در شوراها و مجامع ملی رو. با بهارستان تا پایان همراه بمانید. سلام آقای دکتر، عرض ادب و احترام.
سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اخیراً آقای سید محمد مولوی عضو کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری مجلس به این موضوع اشاره داشته که گسترش مراودات تجاری با سایر کشورهایی که خانه توسعه روابط با کشورمان هستند تأثیر بسزایی در بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی کشورمان دارد. آقای دکتر زهروند، خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به اهمیت دیپلماسی پارلمانی و تأثیر آن در بهبود وضعیت اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی، با توجه به اینکه نشست سازمان، در واقع نشست سالانه مجمع عمومی هم برگزار شد و رئیس جمهور هم در این نشست حضور پیدا کرد، چقدر اهمیت دیپلماسی پارلمانی رو در تحقق دیپلماسی اقتصادی مهم می‌دانید؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما اگر دیپلماسی اقتصادی رو اساساً مؤثر بدونیم که قطعاً اینجور هست در بهبود مناسبات و وضعیت اقتصادی کشور، خب بخشی از این دیپلماسی اقتصادی در واقع دیپلماسی است که مأموریتش رو پارلمان ها و پارلمان ما رو عهده میگیرن در تعامل با پارلمان مقابل و اون کشور هدف، که اگر به هر حال در بخش های قصوری وجود داره یا مشکل قانونی وجود داره و به هر دلیل موانعی هست، با همکاری و با گرفتن ایده از همتای پارلمانی خودشون بیان این رو مرتفع کنن در شکل تولید قانون و یا در شکل نظارت و خلاهایی که به وجود اومده. از این زاویه میخوام بگم دیپلماسی پارلمانی بخشی از دیپلماسی اقتصادی هستش که باید بهش توجه داشته.
خود این فرایند فعال شدن دیپلماسی پارلمانی رو شما به چه شکلی میدانید؟ به ویژه در شرایطی مثل برگزاری نشست‌های عمومی سازمان ملل، چگونه میتوان دیپلماسی پارلمانی رو فعال کرد؟
این دیپلماسی پارلمانی در بُعد اقتصادیش برمیگرده به مناسبات پارلمانی بین کشورها. و خود دیپلماسی، موضوع دیپلماسی عامل مهمی است در شکل دادن به دیپلماسی پارلمانی و اقتصادی، از این جنبه که سفارتخانه‌های ما تلاششون است که روابط بین دو کشور رو تقویت بکنه. یکی از ابعاد این روابط، روابط پارلمان‌های دو کشوره. بنابراین وقتی که نمایندگان دو کشور بین دو کشور تردد میکنن، تعامل دارن و یا حتی در بخشی شما نشست های پارلمان های بین المللی رو داری یا کنفرانس اسلامی رو داری، همه موضوعات در این نشست ها ما بین نمایندگان مورد بحث و فحص قرار میگیره و بستری میشه برای اینکه نمایندگان وقتی بر میگردن به کشور، اگر معضلی، مشکلی، کوتاهی در بخش مربوطه از جنبه مثلا وزارت صرف یا وزارت خارجه مشاهده کردن و یا ایده‌ای رو گرفتن، این رو منتقل میکنن و این خودش عاملی میشه برای تحرک در بخش دیپلماسی اقتصادی کلی کشور.
آقای دکتر، به عنوان سوال آخر من این سوال رو از شما دارم، پایه‌هایی که و اون محورهایی که باید هم در دیپلماسی پارلمانی بهش توجه کنیم و هم در دیپلماسی اقتصادی با توجه به موضوعات و مسائل مهم حوزه اقتصاد در کشورمون، از نگاه شما چیه؟
ببینید، به هر حال ما مناسبات اقتصادی رو تفکیک میکنیم، بخشی از این مناسبات برای ما وجه راهبردی داره، تأثیر مستقیم داره روی اقتصاد ملی. فرض بفرمایید محدودیتی وجود داره در حوزه انتقال تکنولوژی برای مثلا بخشی از کشور، فرض بفرمایید مبنا. در این صورت وقتی که دیپلماسی پارلمانی ما این رو هدف گذاری بکنه و روش در تعامل با همتاهای خودشون در کشور هدف و مقامات پارلمانی اون کشور، مثلا من خودم در ایتالیا که سفیر بودم، خب وقتی که هیئت پارلمانی می اومد به ایتالیا، موضوعاتی رو که لازم می دونستم برای کمک به اقتصاد ملی، خوبه که این دوستان پیگیر بشن و خود این تبدیل بشه به یه لابی به عنوان یک اهرامی که بتونه فشار بیاره روی دولت یا کمک بکنه به اینکه دولت شجاعت پیدا کنه، نترسه از مسئله تحریم و بیاد تعامل بکنه و به توافقات مثلا عمل بکنه، این خیلی عامل موثری میشه. بنابراین ما واسه مؤلفه هایی که روی اقتصاد ملی و قدرت ملی اثر میذاره اون رو هدف قرار بدیم، در دستور کار نمایندگان قرار بدیم در دیپلماسی پارلمانی و به قول شما دیپلماسی پارلمانی اقتصادی.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر زهروند، با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر ابوالفضل زهروند پیرامون بایدهای فعالسازی دیپلماسی پارلمانی و بهره‌گیری از آن در راستای تسهیل دیپلماسی اقتصادی. شما شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید، همراه ما باشید تا پایان برنامه.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
بخش اول اخبار کمیسیون ها. اولین خبر این بخش، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه وحدت بین امت اسلامی باید در مسائل سیاسی نیز خودنمایی کند گفت امروز جهان اسلام درگیر یک فتنه بسیار بسیار خطرناکی است و این فتنه نیز فتنه اسرائیلی است. و سید محمد مولوی نمایندگی مجلس گفت وزارت خارجه باید میزهای اقتصادی در سفارتخانه سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه را فعال کند تا از این راه ارتباطات تجاری توسعه پیدا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز به منافع اقتصادی خود دست پیدا کند. اما سید جواد حسینی کیا نماینده مردم سنقر و کلیایی در مجلس شورای اسلامی گفت تفکر انقلابی در جهت دفاع از محرومان و حل مشکلات مردم گام برمی‌دارد و اگر این روحیه در مسئولان وجود داشته باشد بدون شک بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. و خبر بعدی رو با هم بشنویم. محمد رضا رضایی کوچی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به برگزاری جلسه فوق‌العاده کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی برای بررسی تکالیف قانونی تأمین غیر پروژه های عمرانی گفت مجلس در قانون بودجه 1402 مصوب کرد به میزان مشخصی غیر برای تکمیل پروژه های عمرانی در اختیار دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه های راه و شهرسازی، کشور، سمت، بنیاد مسکن، وزارت آموزش و پرورش، شهرداری ها و دهیاری ها قرار دهد. و خبری بشنویم در رابطه با انفجار معدن زغال سنگ طبس. فرهاد طهماسبی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت کمیسیون صنایع مجلس مطابق با مأموریت رئیس مجلس علل بروز حادثه انفجار معادن زغال سنگ طبس را بررسی و گزارش همه جانبه و متفاوت از سایر گزارش‌ها تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد امیدواریم این گزارش کلیشه‌ای نباشد و واقعیت‌های حادثه در آن دیده شود تا برای رفع، ایمنسازی و جلوگیری از تکرار حادثه‌های مشابه گامی جدی و عملیاتی برداشته شود و با مقصرین حادثه نیز برخورد قانونی شود.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو می‌شنوید.
خب در این هفته احکام و تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1403 کل کشور مرتبط با کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با حضور رئیس مرکز پژوهش‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در همین باره میخوام گفتگو کنم با آقای دکتر جعفر قادری، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده محترم مجلس. سلام و عرض ادب.
سلام، زنده باشید.
سپاسگزارم از همراهیتون. بله آقای دکتر، سوالی که در مورد قانون بودجه مطرح میشه این هستش که از نظر انطباق و هماهنگی با برنامه هفتم چگونه ارزیابی میشه و چرا نباید میان این دو تعارضی وجود داشته باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز انجمن.
بله.
انتظار دارید که در حال برنامه‌های بلند مدت و برنامه‌های میان مدت و کوتاه مدت باید در واقع تایید کننده هم دیگه باشن. وقتی که در سند چشم‌انداز یه مطلبی میاد با در برش‌های 5 ساله و در بودجه‌های سالیانه هم که برشی از برنامه 5 ساله هست و خودش رو نشون بده. اگر بنا باشه که خب برنامه مسیر رو بره و بودجه مسیر دیگه رو بره، خب دیگه عملا دیگه وقت گذاشتن روی برنامه موضوعیتی نداره. اولین کاملا مطلب روشن و مشخصه که دولت با تلاشش بر این باشه که کاملا منطبق با برنامه بودجه رو تدوین بکنه و به واقع به مجلس ارائه بکنه که اون هدف گذاری های کلانی که در برنامه دیده شده انشاءالله در بودجه مارس خواهد
شد. چقدر این مسئله مد نظر مجلس قرار گرفته که تعارضی میان این دو نباشه؟
خب نگاه کنیم، وقتی که دولت بودجه رو ارائه میکنه، ما مطلبی که از دولت سوال میکنیم این بودجه‌ای که ارائه کردید چه نسبتی با برنامه داره؟
بله،
اگر تلاش باید بر این باشه و میزان موفقیت دولت رو در این میبینیم که انطباقش با برنامه در حد بالایی باشه، مگر اینکه مواردی به دلایل مختلفی در حقیقت به نوعی دولت نتونه اون اهداف برنامه رو محقق بکنه. ولی اگر بر حال توجیهات و دلایلی که دولت ارائه میکنه قابل دفاع نباشه، خب برای مجلس پذیرفته شده نیست که دولت بخواد انحراف از برنامه داشته باشه و مسیر رو بره که در بودجه‌ها مثلا متفاوت از برنامه عمل کنه.
بله، یعنی پس باز هم اینجا برنامه به هر حال اصلی و برنامه توسعه مد نظر قرار میگیره و بر اساس اون اصلاحات صورت میگیره، درسته؟
قطعاً. ما نگاه کنید اهدافی رو که در برنامه داریم رو میذاریم جلوی به اصلاح چشم خودمون و نهایتا ببینیم که این برنامه چه سنخیت و چه ارتباطی با برنامه داره و خب طبعاً به سوا همونطور که اشاره کردم اون هدف گذاری کلی که در برنامه انجام شده ما باید از طریق بودجه های سالیانه در جهت تحققش گام برداریم و انشاءالله تلاش باید بر این باشه که به اصطلاح بودجه ها مؤید برنامه باشه و در راستای برنامه باشه تا ما رو در رسیدن به برنامه ما دقیق کمک بکنه.
آیتور، به عنوان سوال آخر، شاخصهای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی برای اجرای این اصل مهم قانونی چیه؟
خب طبیعی است که ما کمیته‌ای رو در کمیسیون جهش تولید تعیین کردیم و مشخص کردیم که یکی از اعضای کمیسیون مسئولیت کمیته رو عهده‌دار هست. توی اون کمیته بررسی میشه که چه تکالیفی در برنامه اومده و با در بودجه دیده بشه. امروز هم اتفاقا جلسه ای رو که خدمت آقای دکتر نگهداری و همکارانش در مرکز پزشکی مجلس بودیم، گزارشی از احکام مربوط به برنامه هفتم رو ارائه کردن و اونجا خب در واقع بحث تکالیف ساختاری که باید دنبال بشه یا تکالیفی که توی بودجه ها باید دیده بشه، اینا رو کاملا احصا کرده بودن و بخش که مربوط کمیسیون نمایت از تولید میشه رو ذکر کردن که خب از دوستان ما در کمیسیون های کمیته مختلف خواستیم که هر کدوم از همکاران برن و اون احکام مربوط به برنامه رو در کمیته خودشون از طریق نشست ها جلساتی مشورتی جلسات کاری و پیگیری که میذارن انشالله تلاش بکنن که اون احکامی که مربوط به کمیسیون هست انشالله در قالب کمیته های نظارتی که داریم انشالله بتونیم محقق بکنیم.
سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنیم، خدا نگهدارشون.
بله، گفته بود که با آقای دکتر جعفر قادری درباره بایت های انطباق برنامه بودجه با برنامه هفتم پیشرفت کشور و شاخص های کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی. شما شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید.
دعوت میکنم از نماینده امضا کنندگان
یک فوریت طرح
تقاضای اعمال ماده 75 را دارد.
نگاهی کوتاه به صحنه علنی مجلس شورای اسلامی.
ما در تحریم هستیم، باید بودجه رو بر اساس شرایط تحریم بنویسن.
حدود و سغور آن را اگر دولت تعیین بکند یه چیزی است،
اگر مجلس تعیین بکند مصوبه داریم.
صحنه علنی.
خب در این بخش همراه همکارمون آقای پیشبهار هستیم. سلام و عرض ادب. خیلی خوشحالیم که باز هم خدمت شماییم.
خیلی متشکرم جناب آقای فرخی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شنوندگان عزیز برنامه خوب بهارستان و جناب علی همکار محترم.
سپاسگزارم از
همکار.
آقای پیشبهار، در این هفته مجلس چه خبر بود؟ چند روز جلسه صحنه علنی داشتن و به چه موضوعاتی پرداختن؟
بله، خب مجلس در این هفته دو روز بیشتر جلسه نداشت. بله. روز سه‌شنبه و چهارشنبه که در این دو روز تعدادی از طرح‌ها و لوایح رو مورد بحث و بررسی قرار داد که البته اولین جلسه در واقع علنی این بله. هفته مجلس روز سه‌شنبه بود که یه نطقی هم آقای قالیباف رئیس مجلس داشت. خب بله. در جریان هستید که متاسفانه بر اثر انفجار در بله. معدن زغال سنگ در طبس تعدادی از کارگران شریف جان خودشون رو از دست دادن. از همین جا ما تسلیت میگیم به خانواده‌های محترم این عزیزان. خب رئیس مجلس در نطقشون اشاره کردن به موضوع انفجار در این معدن و اشاره کردن که هیچ کارفرمایی حق نداره در هر سطحی از حوادث اقتضای کار و یا غیر قابل اجتناب بودن اون مسئله‌ای که پیش میاد رو اونو مطرح کنه و بگه که خب این کاری که انجام شده و غیر قابل اجتناب بوده. خب دوباره اشاره کرد رئیس مجلس به این که این حادثه در واقع قلب مردم ایران رو به درد آورده و از کمیسیون صنایع خواست که گزارش جامعی از آخرین وضعیت این در واقع معدن تهیه کنن و دلایلش رو پیدا کنن و این گزارش در صحن علنی قرائت بشه و تقدیم مردم عزیزمون بکنن و اگر قصوری در این زمینه شده مسببان اون باید مجازات بشن.
رئیس قوه قضاییه هم چه این دستوری دادن و خوشبختانه به هر حال اینکه جای بله. پیگیری میکنن.
خب از روز اولی که این حادثه بله. اتفاق افتاد از مجلس خب آقای علی نیکزاد نایب رئیس مجلس حضور پیدا کرد
بله بله.
در منطقه و همچنین به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون صنایع و معادن
بله بله.
یکی دیگر صحبت‌ها و محور نطق پیش از دستور آقای قالیباف در روز سه‌شنبه بحث کشتار مردم مظلوم و بیدفاع لبنان از سوی صهیونیست بود
بله.
و محکوم کرد رئیس مجلس این اقدام رو و گفت که ماشین کشتار رژیم صهیونیستی باید از سوی تمامی کشورها و عدالت‌خواهان جهان به ویژه دولت‌های مسلمان متوقف بشه و هر چه زودتر صلح به غزه برگرده. خب مجلس در این دو روز خدمت شنوندگان عزیز برنامه بهارستان عرض کنم که مصوبات خوبی داشت. من بله. اشاره میکنم به یکی از مصوباتی که در زمینه تنقیح قوانین هست. من بیشتر توضیح بدم که خب برخی از قوانین در کشور ما وجود دارن با توجه به گذشت سالها از وضع اونها.
درست.
ما بیش از 100 سال هست که در زمینه قانون‌گذاری
بله،
در
بله.
کشور در مجالس مختلف
بله.
اقدام شده. از زمان مشروطه به این ور بیش از 1300 قانون در محورهای مختلف
بله.
از سوی مجالس مختلف تصویب شده. خیلی از این قوانین با توجه به گذشت زمان در واقع اون کارایی خودشونو ندارن و بعضی از قوانین شاید نتونن اون کارایی که سالهای قبل حتی دههای قبل داشتن اونو الان انجام بدن. مجلس در این دوره اومده در طرحی تحت عنوان طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حالا در حوزه‌های مختلف اینا رو داره منسوخ میکنه.
درسته.
که در جلسات گذشته در زمینه کار بوده، تأمین اجتماعی بوده
بله.
و حمل و نقل بوده و در این هفته هم مجلس در زمینه بحث بیمه این قوانینی که رصد کردن که دیگه اون کارایی رو نداره
چه اتفاق خوبی هم هست
بله. رأی دادن و به نوعی منسوخ شد. خب میدونید که دستگاه‌های اجرایی برای انجام فعالیت‌های خودشون خب باید قانون مد نظر قرار بدن. موقعی که قوانین موازی میشه و یا کارایی خودشون از دست میده و یا تعداد اونا زیاد میشه در موضوعات مختلف به ویژه در یک موضوع خاص تحلیل و تفسیر خاصی از اونا میشه که
بله.
این هم کار دستگاه اجرایی رو سخت میکنه هم کار مردم رو. این اقدام خوبی هست که مجلس دوازدهم شروع کرده و در بخش‌های خب مختلف دیگه هم انشاءالله ادامه پیدا میکنه و گره گوشای خیلی از مشکلات از نظر نظارت و اجرا خواهد بود.
در کنار صحنه علنی بریم سراغ کمیسیون ها، اگر باز از صحنه علنی چیزی دیگه نمیدونم.
بله خب در این هفته خب ما یه لایحه موافقت نامه بود بله. دولت تقدیم مجلس کرده بله. بود بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اندونزی در خصوص در واقع تجارت ترجیحی بود که در واقع این رفته بود شورای نگهبان، برگشت داده شده بود، مجلس اونو اصلاح کرد و تصویب کرد، اون چیزی که مد نظر شورای نگهبان بود اونو تصویب کرد تحت عنوان لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی.
بله.
من به اطلاعتون برسونم که خب یه طرحی هم مجلس شورای اسلامی داده بود در صحن علنی تحت عنوان طرح تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.
بله.
که مجلس خب این طرح مورد بررسی قرار داد، کلیاتش تصویب شد.
درست.
و هدف این طرح به نوعی بروزرسانی قوانین مربوط به انتخابات شوراهای اسلامی کشور. بله. وظایفی که اونها دارن و بله. حتی بیشتر در بحث الکترونیکی کردن وظایف هیئت‌های اجرایی
الکترونیکی برگزار کردن انتخابات.
بله.
یه اتفاق خوبی ها که تو این سال برگزار شد،
داره انجام میشه،
هزینه‌اش هم داره، هزینه انتخابات هم داره میاد.
بله. در واقع به نوعی هدف از این کار بروزرسانی در واقع این قانون بود. خب میدونید که ما 6 دوره انتخابات شوراهای اسلامی کشور رو برگزار کردیم، بعضن در برگزاری این دوره ها مشکلاتی بوده، خب اینا رو مجلس جمع کرده، رصد کرده و در این طرحی که دادن برای اصلاح اینا رو مد نظر قرار داده که خب کلیاتش به تصویب رسید.
بله.
و در واقع تو جزئیات نمایندگان بیشتر بحث میکنن و
بله.
انشاءالله اصلاح میشه.
بله. نکته دیگری مانده در مورد حالا آنچه در کمیسیون ها گذشت و یا آنچه که در صحنه علنی
یه بحثی هم داشتیم راجع به در واقع انتخاب نمایندگان ناظر مجلس. خب از ماهای گذشته در مجلس دوازدهم شروع شده، در مجامع و شوراها در این جلسه در این هفته هم انجام شد و همچنین انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجلس آسیایی و همچنین بله. مجلس جهانی که این کار انجام شد و انشالله از هفته آینده مجلس وارد بحث‌های دقیق طرح‌ها و لوایحی که به نوعی با زندگی مردم سر کار دارن، طرح‌های اقتصادی و لوایحی که دولت داره میده در بخش‌های مختلف، اونا رو انشالله مورد بررسی قرار میده.
سپاسگزارم، ممنونم از آقای پیشبهار، مثل همیشه خیلی پر انرژی.
آقای فرخ، من دوست داشتم در خصوص بحث تفریق بودجه‌ام اطلاعاتی به شنوندگان عزیز بدم. مطلع هستید که تفریق بودجه سال 1402
بله.
از دیوان محاسبات، خب هفته ها هست که در این دیوان از سوی خب کارشناسان و حسابرسان و مستشاران در واقع این دیوان داره انجام میشه. تو این هفته 28مین جلسه اون برگزار شد، خود رئیس مجلس شورای اسلامی هم حضور پیدا کرد و
بله.
تأکید کرد بر اهمیت کار دیوان برای حسابرسی و شفاف سازی مالی و آنچه که در بودجه مشخص میشه برای دستگاه که دیوان میاد اونا رو محاسبه میکنه که آیا این دستگاهی که این تخصیص اعتبار شده آیا به هدف خودش رسیده، آیا تخصیص داده. بعضا در برخی از موارد خب مشاهده میشد که استنکاف صورت گرفته، از جمله بحثی که باید بانک ها به وظایف خودشون بیشتر در زمینه اشتغال و تولید باید انجام میدادن خب انجام نشده. حالا این در جنبندی انشالله اواخر مهر ماه کامل میشه و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت خواهد شد.
ممنونم، متشکرم. نکته دیگری مانده است؟
نکته دیگری نیست، ما انشالله آرزو میکنیم که مجلس دوازدهم بتونه طرح‌ها و لوایحی رو مورد بررسی و تصویب قرار بگیره که باری از مشکلات کشور و مردم برداشته بشه و قطعا هم همینطوری هست و امیدواریم به این موضوع.
خیلی لذت بردیم مثل همیشه، پر انرژی و با توضیحات کامل درباره آنچه که در مجلس شورای اسلامی در جلسات صحنه علنی و کمیسیون ها سپری میشه. ممنونیم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی متشکرم، بنده هم خداحافظی میکنم از شما و شنوندگان عزیز این برنامه.
ممنونم. شما همچنان شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، بهارستان رو میشنوید.
خب به تازگی سرکار خانم